رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
مروجین کسانی هستند کتاب شناس و مخاطب شناس.
ما برای ترویج کتابخانی در خانواده ها یه طرح تاخچه کتاب گذاشتیم.
ما در واقع داریم تلاش میکنیم آدم ها رو باز با لذت کتاب خوندن آشنا کنیم.
ما یه قصه داشتیم شکل توپ که وقتی بچه ها پرت میکردن سمت هم دیگه، هر کدوم یه صفحه رو باز میکرد یک صفحه از کتاب بود.
کتاب‌بان.
به نام خداوند جان و خرد. سلام به پیشگاه علاقمندان به حوزه ترویج کتابخانی و مروجان کتابخانی به زبان فارسی در سراسر جهان. علی اکبر زین‌العابدین هستم با برنامه تازه از کتاب‌بان. برنامه کتاب‌بان در هر قسمت به یک موضوع تخصصی در حوزه ترویج کتابخانی و خواندن برای انواع سنین می‌پردازه. موضوع برنامه امروز ما پیوند کودکان اطباء با کودکان ایرانی از طریق کتاب هست.
از دست قاصدی که کتابی به من رسد، در پای قاصد افتم و بر سر نهم کتیب.
ترویج کتاب، ترویج دانایی.
آشنایی با مروجان کتابخانی در کتاب‌بان.
در ایران هم مثل بسیار از کشورها ما کودکانی رو داریم در کنار کودکان و فرزندان خودمون که از کشورهای دیگری اومدن، که معمولا خب البته یکی دو کشور جمعیت بیشتری رو مثل کودکان افغان شامل میشن و همنشینی و همزیستی مهربانانه و صلح جویانه اونها برای هر دو ملیت اهمیت داره. مهمان ارزشمند بنده سرکار خانم مریم نبیزاده هستن که مسئول انجمن گردشگری کودکان و جوان استان یزدم و دانشجوی دکتری رشته مدیریت اطلاعات که پروژه هایی رو در این زمینه اجرا کردن و ما امروز از تجربیاتشون و دانششون استفاده میکنیم. خانم نبیزاده، خوش آمدیم به کتاب‌بان.
سلام عرض میکنم خدمت شما. خیلی خوشحالم از این در خدمتتون هستم.
خب پروژه جالبی رو شما شروع کردید، میدونم که به خاطر رشته تخصصیتون که البته به علوم کتابداری و دانش شناسی ارتباط داره، خب انواع رویدادها رو پیگیری کردین، یکیش هم پیوند کودکان اطباء و کودکان ایرانی بوده. داستان رو از کجا شروع کردین؟
داستان از این قراره که ما در یک شهری زندگی میکنیم که ثبت جهانی شد و منطقه باف تاریخی ما، بله شهری است، منطقه باف تاریخی محلی هستش که کودکان اطباء و کودکان ایرانی، یعنی بومی و غیر بومی، در کنار همدیگه دارن اونجا زندگی میکنن. جدای از اون، کودکانی که در جای دیگه ای از زندگی میکنن، وقتی که وارد باف تاریخی میشن، کودکانی رو با لباسهای دیگه، با حتی گاهی رنگ پوست متفاوت، رفتارهای متفاوتی از حالا اونجوری که خودشون هستن، تعداد خواهر برادرهای زیاد و غیره میبینن کنار خودشون.
بله.
و ما میخواستیم یک پیوندی رو ایجاد کنیم که این کودکان کنار همدیگه قرار بگیرن و دنیا رو از دریچه‌ای که نگاه میکنن با همدیگه به اشتراک بذارن. نگاهی که یک کودک داره که مثلا یک هفته چای و نون خورده با کودکی که هر شب داره بهترین غذا رو میخوره به دنیا فرق میکنه. و عملا هدف ما درگیر احساسات کودکان نبوده و به شدت روی این موضوع تاکید داشتیم که این اتفاق نیفته. تقریبا قبل از اینکه این پروژه 3 ماه طول کشید اجرا بخواد بشه، ما 3 ماه 4 ماه قبلش ما داشتیم پژوهش میکردیم و کار میکردیم که این اتفاق چطوری بیفته که کودکان این وسط آسیبی نبینن.
خب
بهترین ابزاری که میتونست به ما کمک بکنه توی این قضیه کتاب، چون هیچ وقت پشت کتابا نمیبینین نوشته باشه که فقط برای کودکان اسبا یا فقط برای کودکان سفید پوست.
قرار هم نیست کتابا همچین کاری بکنن دیگه، طبیعتا اونو برای همه نوشته میشن.
بله، پس باعث میشه که یک پیوند ایجاد بشه و ما جلسات کتابخانه رو برگزار کردیم که در باب تاریخی بود، ولی شاگردایی رو از سمت حالا اسم مثلا صفایی از جایی که حالا متفاوت بودن از باب تاریخی،
بله،
اسم سمت جهانی نشده بود، ثبت نام میکردیم و میومدن سر اون کلاس ها و کودکان اسبایی که ساکن باب تاریخی بودن به عنوان مهمانهای ما در اون کلاس ها بودن.
از کدوم کشور بودن بچه اتبا؟
بیشتر افغانستان،
بله،
و کمی هم پاکستان و حال جای دیگه، ولی بیشتر افغانستان.
بیشتر افغانستان، بله. و چند ساله بودن؟
این کودکان بین 8 تا 11 سال.
کتاب خاصی رو براشون انتخاب کردیم برای اولین آشنایی؟
هر سری کتاب ها متفاوت بود. ما مایسیا کوچولو رو کار کردیم و کتاب سطل مهربانی رو کار کردیم، یه سری قصه هایی که مال خود بافت بود ازشون خیلی استفاده می کردیم، قصه های قدیمی رو که مثلا مثل نخودی یا قصه های شاهنامه، اینا هر کدوم استفاده می شد. ولی یه نکته که وجود داشت، ما به کتاب فقط صرف خوندن نگاه نمی کرد، هر کتاب یک پروژه می شد برای ما.
می تونی یکی از این پروژه ها رو تعریف کنی که چجوری شروع کردین، در چه محلی و کتاب اونجا چه نقشی رو ایفا کرد؟
بله حتما. کتاب سطل مهربانی که انتخاب های ما بود، نویسندش تام راست و نکته‌ای که داشتیم بود که ما می‌خواستیم راجع به مهربانی صحبت کنیم.
بله.
قصه رو گفتیم و هر کدوممون انگار یه سطل برداشتیم که برای مهربانی رو توی بافت تاریخی جمع کنیم.
بله.
کلاس های ما در خانه لاری ها برگزار می‌شد، ولی از اونجا هر کس سطل خودشو به قول برمی داشت و راهی می شد که توی کوچه بعد کوچه ها ببینیم مهربونی قدیمی ها چطوری مهربونی می کردن و به هم دیگه جدیدی ها چی کار بکنن، آدم هایی که حالا مهربونی می خواهم بکنن. اتفاقی که افتاد این بود که بچه ها اول هر چی می گشتن مهربونی رو پیدا نمی کردن. یه نکته ای رو اینجا بگم، یه سری از خانواده ها با ما همراه شدن و بزرگترها بیشتر راجع به بحث مالی صحبت میکردم، مثلا من اونجا پول دادم، اون میگفت من اینجا مثلا فلان غذا رو گرفتم دادم، که ما کتمان نمی کنیم این کارا واقعا هم قشنگی هم زیبا، ولی خب یه بچه‌ای که پول نداره آیا نمیتونه مهربون باشه؟ و این سوال برای بچه ها خودشون پیش اومده بود که ما چیکار کنیم، ما الان پول نداریم.
چه سوال بزرگی. خب
و با هم دیگه گشتیم و گشتیم تا به این رسیدیم که مثلا قدیما آبانبار که بوده یه دونه سنگ بزرگ جلوی آبانبار میذاشتن، اونایی که جوان تر بودن میرفتن برای اونایی که پیرن آب میریختن توی حالا اون قسمت سنگ، سنگ که حالا جلوی آبانبار هستش، و پیرا میمدن از اینجا آب بر میداشتن و یه دعای خیری هم میکردن و میرفتن. یعنی که یک رهگذر که یه لیوان آب میخواسته انصاف نبوده این همه پله رو بره تا پایین و یه لیوان آب برداره بخوره و برگرده بالا، به خاطر همین همون بالا یه لیوان آبشو برمیداشته و میرفت. و حالا قصه های از این دست که حالا بچه ها خودشون
خیلی خوب بود، خیلی خوب بود.
کودکان نکته که داره اینه که خودشون مرزی بین اتبا بودن و ایرانی بودن خودشون خیلی احساس نمی کنن مگر با تکرار بزرگترها. و توی این داستان مهربانی بچه‌ها به نظر رسیدن که ما باید با همدیگه به یک نقطه اشتراک برسیم که خب باشه، من اگه بابام پول داره تو اگه بابات حس میکنی مثلا از لحاظ مالی مشکل داره اشکال نداره، اصلا این برای ما مهم نیست، ما هدفمون اینه که مهربون باشیم و این رسالت مهربانی دو تا رو در کنار همدیگه پیوند میده.
خیلی متشکرم. ادامه گفتگومون در بخش بعدی میشنویم.
همکلام با مربی جان در کتاب بان.
با مربجان.
در بخش همکلام با مروجان این قسمت کتابان، مهمان ارزشمند بنده سرکار خانم آمنه کارگر از استان مازندران، شهرستان نکا، روستای اومال، که باشگاه دانه های انار رو داشتم. سرکار خانم سلام عرض میکنم.
سلام.
خب دانه های انار اعضای چند ساله ها هستن؟
دانه های انار رو ما بچه هایی که من انتخاب کردم اینا 9 سالشون بود که کار با اونها رو شروع کردم و در حال حاضر 12 سالشون هستش و خوشبختانه از همون اول که کار رو شروع کردم خیلی دوست داشتم کارم هدفمند باشه، نظاممند باشه، با یه هدفی شروع کنم و به یه هدفی برسم که هدف اصلی خود جامعه باشگاه کتابخانی هم پرورش استعدادهای بچه ها بوده. دخترای من تونستم تا این 3 سال در زمینه فن بیان، کلاس های نقالی، قصه گویی و داستان خونی با اینها کار کنم و خوشبختانه در خیلی از مسابقات تونستم مقام بیارن و تونستم جشنواره استانی سیمرغ رو با کمک بچه های خودم و ریاست اداره فرهنگ ارشاد شهرستانمون راه اندازی کنیم که در واقع از مبحث اصلی این جشنواره ما رسیدگی و پرداخت به ادبیات کهن بود و شاهنامه، داستانهای گلستان، بوستان،
یعنی به نوعی نقالی بود جشنواره؟
بله بله. بعد از همون اولم که شروع کردم کتاب های شاهنامه و ادبیات کهن جزء اصلی کارهای من بود و شاهنامه هم که اکثرا به امروزی درآورده بودن.
بله بازنویسی کردم.
ولی من همیشه سعی میکردم خود متن اصلی رو داشته باشم و از رو متن اصلی کار میکردم.
آن در واقع بچه ها خود متن اصلی شاهنامه رو نقالی میکنن. وقت جاهایی که در معنای شعر به مشکل برمیخورن چگونه کمکشون میکردین؟
اینا آقای روحی بود، ریاست اداره فرهنگ ارشادمون بود، ایشون کمکمون میکرد و خیلی سعی میکردم میگم این زبان فارسی حفظ بشه، ولی میگم خیلی من تاکیدم این بود، همیشه هم سعی میکردم داستانهای به فارسی انتخاب کنم. کتابهای خارجی رو زیاد مد نظرم نبود و انتخاب نمیکردم. کتابایی که انتخاب میکردم کتابهای فارسی.
چند نفر هستن اعضای باشگاهتون؟
اعضای باشگاه من 12 نفر هستن که 6 نفرشون در این سال ثابت بودن.
بله. و چگونه شد که 3 سال رو با شما همراهی کردن؟ توی مدرسه ای بودید؟
اول که مدرسه بود، بعدش هم که میگم سعی میکردم تو کارهای خودم تنوع داشته باشم. حالا یه نکته ای هم که نو حرف اینجا رسید، من وابسته به جایی نبودم، یعنی خودم خیلی آزاد، نه معلم اون مدرسه بودم نه یک شخص آزاد بودم، ولی تنوعی که تو کارهای خودم داشتم باعث شده بود که خیلی بچه ها استقبال میکردن و دوست داشتن.
توی فضای جدید که شما باز حضوری میتونی با بچه ها باشین یا مجازی هستین؟
الان خب بیشتر تو فضای مجازی هستیم، ولی خب بیشتر هم حضوری هم هستیم چون تعداد زیاد نیست.
بله.
خیلی تعداد کم، یا مثلا دیروز مثلا با 2 نفرشون کار کردیم.
درسته.
یا هفتگی برنامه ریزی میکنیم، 2 نفر با بچه ها کار میکنیم که همین فاصله اجتماعی حفظ بشه، همین خطراته.
کجا میان بچه ها؟
بچه ها عموما داخل مدرسه، حیات مدرسه همون یه فضای باز و قشنگی داره، از اونجا استفاده میکنیم.
فوق‌العاده است.
آره.
خیلی ممنونم از این گزارش خوب. سلام ما رو به بچه ها و اعضای باشگاه دانه های انار از طرف کتاببان برسونید. بگید که شما خیلی افتخار آمیز کارتون که
خواهش میکنم. خیلی متشکرم که
برای ادبیات کهن متمرکز
شدید. نظرات خودمون رو بگیم.
ممنونم. خداحافظ.
متشکرم. خداحافظ.
بابا رو بردیم رو عرشه. روی عرشه بهتر نفس میکشید، هوای اقیانوس براش خوب بود. شب ساکتی بود، به جز جیر جیر کشتی و شلپ شلپ ملایم آب صدای دیگه ای نبود.
مرد مؤمنی سالها در انتظار فرزند بود و خداوند بنا به مصلحت خودش به او فرزندی نمیداد. یکی از همون روزهایی که مرد مؤمن دلش شکسته بود، کنار رودخانه نشست و با خدا درد و دل کرد که موشی کنار او آمد. او از موش خوشش آمد و موش را داخل دستمال گذاشت و به طرف خانه راه آورد.
در محله بالای شهر در یک خانه ارمنی 2 اتاق اجاره کردم. اینجا این دوتا اتاق را آنجوری که دلم خواسته است زینت کردم. کتابهایم را آنطوری که دلم خواسته است دم دستم گذاشتم.
نادان، در اون انتظار وحشتناک و طولانی چشمام روی یکی از پالتوها خیره موند. دیدم جیب پالتو اندکی بر اومده است. بی اختیار جلو رفتم و روی اون دست کشیدم. فهمیدم یک کتابه. یک کتاب؟ بله، یک کتاب بود.
کتابان را با فرهنگ همراهی کنید.
بخش دوم گفتگوی بنده رو میشنویم با سرکار خانم مریم نبی‌زاده با موضوع پیوند کودکان اطباء با کودکان ایرانی از طریق کتاب. خب این مثال و پروژه‌ای رو که گفتی خیلی خیلی روشنگر بود و میشود که یک تسهیلگر فرهنگی از همین این نمونه برای پروژه خودش استفاده بکنه. اما خب یه چیز خیلی مهمی وجود داره. اولا اینکه تسهیلگرانی که توی در واقع فعالیت‌های مشابه هستن محلی‌اند دیگه طبیعتاً، درسته؟
من می‌خوام بله.
اینی که می‌خوایم بدونیم که خود اون تسهیلگر بعد چه ویژگی‌هایی رو در خودش تقویت کرده باشه و چه مهارت‌هایی داشته باشه در چنین پروژه‌هایی.
قصه اینه که ما بچه‌هایی که حالا قبل از این پروژه اجرا بشه تجربه داشتن نکردن هم دیگه، این بود که یه تایمی با یک زمانی کنار اونها زندگی کردن، انگار توی خونه هاشون رفتیم باهاشون حتی فکر کردیم که چجوری یه وسیله رو بفروشیم. و یه نکته رو بگم، خب یه سری از این بچه‌ها، یعنی ما 11 تا دونه بچه که داشتیم، یک سریاشون متأسفانه تکدیگری می‌کردن.
بله.
و ما همزمان باید به این فکر می‌کردیم که چجوری جلوی این کار رو بگیریم، چون طبیعتا خب یعنی منطقه سمت جهانی شده بود و ما باید بروجر خیلی جدی پیش میگرفتیم که این اتفاق نیفت. و همزمان به این بچه ها صحبت میکردیم و شما نمیتونی برگردیم بگی آب نخور وقتی که اون یه نفر تشنه، شما نمیتونی به اون بچه بگی تکدیگری نکن وقتی که اون بچه به اون پول نیاز داره.
بله.
و یک هفته از آب و چای خورده. من خیلی روی این موضوع تاکید دارم. ولی توی کتاب ها و قصه ها ما به این میرسیدیم که خب راه حل چیه، جایگزین این که من تکدیگری نکنم چیه. و خودشون در نهایت از اون 11 کودک که حالا 8 تاشون تکدیگری میکردن، ما در آخر پروژه دیدیم که هیچ کدوم انجام نمیدادن و 6 ماه بعد ما دوباره رفتیم بررسی کردیم، دیدیم فقط یکیشون، اونم خیلی کمتر، یعنی ما مدت ها باشیم کنارش بودیم متوجه دیم.
خب جایگزینی پیدا کرد؟
بله، جایگزین همشون این شد که رفته بودن خودشون توی مغازه های بافت تاریخی.
بله.
و شروع کرده بودن کار کردن.
آها.
با اینکه خب ما یه بازه خیلی بدی هم داشتیم، کرونا رو داشتیم، ولی قبل از کرونا بچه ها همه رفته بودن سر کار، از نونوایی، کارهای هنری، سنگ‌دستی.
کتاب براشون جدی شد هیچ وقت؟
بله. و نکته‌ای که بود برای خود من خیلی جالب بود، بعد از 2 سال و نیم 3 سال هنوز به ما میگفتن که چرا دوباره بر نمیگردیم برگزار کنیم. و یکی از این بچه ها که حالا اتباع هم هستش، مادرش گفت که کلا به فکر این افتاده که باید پزشکی بخونه و درس خوندن این بچه تغییر کرده و خودش داره کمک میکنه به خواهر برادرش که درس بخونه.
من میخوام بدونم چالش هایی که بهش برخوردین چیه؟ یعنی تحصیلگری وقتی با کودک اطباء و ایرانی میخواد همزمان پروژه رو پیش ببره و کتاب هم در اون میان باشه، به چه موانعی برخورد میکنه؟
مامان بابا.
مامان بابای کشورهای میزبان. کشورهای میزبان.
بله.
یعنی میگن که بچه ما صلاح نیست که اونجا باشه.
بله، به خاطر اینکه یه چیزی که بود، اونا فکر میکردن که قرار توی این کلاس ها تفاوت فرهنگی خیلی به چشم بیاد. ولی در صورتی بچه ها انقدر نگاهشون تغییر کرده بود، اونم به خاطر کتاب ها و به خاطر اینکه قرار بود اونا تصمیم بگیرن که سفر بکنن و قرار نبود سفر حتما بیرون از ایران باشه، قرار بود در گفتگوی بین آدم ها باشه حتا. و بچه ها به این نتیجه رسیده بودن که ما باید خودمون در کنار همدیگه خودمون رو اصلاح کنیم، بازی برای خودمون طراحی کنیم، بازی که با هم یک گفتگوی مشترک رو ایجاد بکنه.
قصه ای که از کتاب تعریف میکردین این گفتگو رو ایجاد میکرد لزومن؟
بله قصه بود، ولی نکته که وجود داشت پروژه وقتی که این وجود داشت قصه ما توی کار عملیاتی میود داریم، مثلا باید اونا خودشون میرفتن همتیمیشون رو انتخاب میکردن و بعد متوجه میشدن که اگر همتیمیشون رو وقت ارائه دادن تجربه نکنن
تیمشون ضعیف
بازنده میشه، تیم خودشون ضعیف معرفی میشه. به خاطر همین پس باید به اون دوستشون یاد میدادن که چجوری سخنرانی کنه، چجوری از اون طرح کار گروهیشون دفاع بکنه و خب این پیوندی رو میابرد و سازه ایجاد میشد. از اون طرف ما یک سری بناها رو داشتیم که بچه ها میتونستن از این بناها الهام بگیرن. این بناها برای از سالیان سال بوده و تا الان هست، برایش یه ریشه هایی گذاشته شده، برایش یه سری زحمت ها کشیده شده و اونا میدونستن برای این که جنگ اتفاق نیفته ما باید از همین جمع کوچکمون به یک صلح
برسیم.
توی داستان هاشون هم اینو پیدا میکردن، یعنی توی مهربونی که بعد انجام میدادن هیچ کدوم نمیپرسیدن که آدمی که رفته آب بیاره مثلا آدم سیاه پوست بوده یا سفید پوست بوده، اون مهربونیشو میدن، اون عمل کردشو میدن.
و یه سوالی، کتاب به تعدادشون دستشون بود یا نه کتاب بود شما بلندخوانی میکردی؟ چجوری با کتاب کار میکرد؟
بله من بلندخوانی میکردم گاهن، بعضی وقت خود بچه ها باید راجع به صحبت میکردن،
خود بچه ها میخوندن از روش بلندخوانی میکردن؟
بله بلندخوانی میکردن و میدونستن که باید صبر کنن برای دوستشون، یعنی اجازه نداشتن بیان کتاب نگاه کنن و اصلاح بکنن.
آنچه ممکنه اون کودکی که از اطباء هست روان خانیش خوب نباشه.
بله دقیقاً هست.
درسته؟
بله.
خب اون وقت اونجا برای اینکه اون اعتماد به نفسش بیاد بالا چیکار می‌کردی؟
توی درسی که ما داشتیم این بود که قرار نیست ما هممون تو همه چیز عالی باشیم. و مثلا من خودم همیشه اولین مثالی که می‌زنم یه من ریاضی اصلا خوب نبود. یعنی تا میان اوایل جلسات اول خب خیلی برای بچه‌ها سخت بود. یعنی تغییر سخت بودنش از این لحاظه که مثلا که لباسش رو تا حالا ندیده بوده مثلا، و این اولی که شروع میشه یه خورده اینطوری هست که من یا مثلا من ریاضیم ضعیفه ولی مثلا فلان کار رو خیلی خوب انجام میدم. یکی از بچه های ما لباسش فرق میکرد ولی صحبت کردنش خیلی خوب بود. و بعد بچه ها اولی که دیدنش اینطوری بودن که خب این لباسش فرق میکنه فلان، و گفتن ولی بذار بریم باهاش گفتگو بکنیم. توی اون گفتگو خودشون کم کم به همدیگه میگفتن مثلا اون اگر که بدنش ضعیف‌تره ولی میتونه خوب حرف بزنه، اون اگر لباسش اینطوریه ولی میتونه اون کارو بکنه، و این دیگه بد نمیشد. میدونی اول کار که نگاه میکردم فکر میکردم اون اشتباهه، اون بده، چرا؟ چون ندیده بودم. ولی وقتی که دیگه میدیدن و توی قصه میافتادن تازه میدیدن اون چیزایی که اول کار از نظر اونا بد بوده یا یه نگاه متفاوتی نسبت بهش بوده که البته از بزرگترها نشأت گرفته بوده از بین میرفت بینشون.
و سوال آخر چند ثانیه این که بین اینها ارتباطی باقی موند بین کودکان ایرانی و اطباء؟
واقعیتش اینه که الان که داریم صحبت میکنیم نمیدونم، ولی با همدیگه وقتی که بافت میدیدم رفتارشون رو میدیدم خیلی خوب شده
نسبت به روز
اول.
متشکرم خانم نبی‌زاده از این حضور و این پیشنهاد خوبی که برای پیوند کودکان اطباء و کودکان ایرانی دادین از طریق کتابخانی. متشکرم، با شما خداحافظی میکنم.
شاد باشین، خدا
هر پنجره ای ایدئال نیست. در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم استاد.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
رفتاراش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم.
نه بابا.
از اون برم پسرم بهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودمم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
حاضرین 237 نفر، آغاز رأی‌گیری.
دو فوریت.
انتخابات میتوانه مظهر قوت ملی باشه.
مروری بر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی.
تصویب شد.
صلوات ادایت کنید.
به نام خدا.
فصل دوم، کیفیت انتخابات. این فصل از مواد هفتم تا سیوم را شامل می شود.
ماده 11. در هر مرحله انتخاباتی، هر شخص واجد شرایط می تواند فقط یک بار با ارائه اصل یکی از مدارک کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا کارت خدمت دوره ضرورت نظام وظیفه رای دهد. همچنین در مواردی که احراز مشخصات هویتی رای دهنده و انطباق آن با اطلاعات دستگاه احراز هویت از طریق اثر انگشت یا سایر نشانه های زیست سنجی بیومتریک امکان پذیر باشد، از رای دهنده ثبت نام به عمل می آید. بر اساس داده های دستگاه احراز هویت، شرکت و رای دادن فرد در سوابق سجلی رای دهنده در سازمان ثبت احوال کشور ثبت خواهد شد.
تبصره 1. اخذ رای در کلیه حوزه های انتخابیه کشور در یک روز انجام می شود و مدت آن حداقل 10 ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمدید می باشد.
تبصره 2. تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رأی تا حداکثر 3 ساعت در یک حوزه یا سراسر کشور به عهده وزیر کشور و تمدید بیش از 3 ساعت با درخواست وی و با تایید شورای نگهبان است.
تبصره 3. اخذ رأی باید در یکی از روزهای تعطیل رسمی باشد.
تبصره 4. در انتخابات الکترونیکی ملاک اخذ رأی از رأی دهندگان احراز عدم ثبت شماره ملی رأی دهنده در سامانه انتخاباتی است.
ماده 12. رأی گیری از افرادی که تا قبل از پایان مهلت قانونی اخذ رأی در محل شعبه حاضر شده و نوبت رأی گیری از آنان فرا نرسیده است، در حکم رأی گیری در مهلت قانونی تلقی می شود و اعضای شعبه موظفند رأی آنها را اخذ کنند.
دو فوریت. مروری بر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7 آذر سال 1378 به همراه اصلاحات و الحاقات تا سال 1402.